رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
افغانستان میگوید که چین به عنوان دوست افغانستان به گروه های هراس افغان فرصت استفاده جویی را نمیدهد. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم، با همکارم میرویس رحمانی برنامه این ساعت را میزبانی میکنم و این برنامه را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
رد گزارش دیدبان حقوق بشر توسط حزب جنبش ملی افغانستان، بازپسگیری ولسوالی خانشین هلمند توسط نیروهای افغان و اخراج حدود 1400 نظامی از صفوف اردوی ترکیه.
شورای عالی صلح از چگونگی سفر طالبان به چین اظهار بی‌خبری کردند. شنوندگان عزیز، در لابلای برنامه امشب این گزارش‌ها خدمت شما تقدیم میشه، با امید از اینکه تا آخر برنامه همراه ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار از میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام، دیدبان حقوق بشر امروز با نشر گزارش کوتاهی که از طریق مصاحبه با شماری از باشندگان ولایت فاریاب تهیه شده است، از حکومت افغانستان خواست تا افراد وابسته به حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان را که در کشتار غیر نظامیان در اواخر ماه جون دست داشتند مورد پیگرد قرار دهد. حزب جنبش ملی اسلامی وابسته به عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان می باشد. در ماهای قبل جنرال دوستم عملیات نظامی را در ولایت جوزجان و فاریاب بر ضد طالبان رهبری می کرد. دیدبان حقوق بشر می گوید که در این عملیات ها شبه نظامیان وابسته به حزب جنبش نیست، در کنار نیروهای دولتی بودند که بر اساس گزارش یوناما در اواخر ماه جون در کشته شدن 13 فرد ملکی و زخمی شدن 32 تن دیگر دست داشتند. اما حزب جنبش ملی این گزارش دیدبان حقوق بشر را مغرضانه و دور از حقیقت خواند. بشیر احمد تیانج، یکی از سخنگویان این حزب به صدای آمریکا گفت در عملیات‌های ولایت فاریاب تمام نیروهای دولتی شامل بودند و این حزب به عنوان یک حرکت سیاسی هیچ فرد مسلح ندارد. نیروهای امنیتی افغان ولسوالی خاننشین هلمند را از تصرف گروه طالبان بیرون کردند. جنرال معین فقیری، قماندان قل اردوی 215 میوند در هلمند به صدای امریکا گفت که نیروهای ویژه اردوی ملی شب گذشته جنگجویان طالب را از خاننشین بیرون راندند. در این حال مقام‌های ولایت هلمند میگویند که عملیات تصفیه‌ای نیروهای افغان در ولسوالی خانشین ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها جنگجویان طالب پس از عقب نشینی از خانشین به ولسوالی نادلی حمله کردند. جزئیات بیشتر در مورد وضعیت امنیتی خانشین و نادلی را پس از خبرها فراموش نکنید. دفتر عبدالله رئیس اجرایی افغانستان هک شدن حساب توییتر آقای عبدالله را تایید کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی افغانستان گفت که حساب توییتر آقای عبدالله توسط اشخاص نامعلوم هک شده و تلاش برای به دست آوردن کنترل دوباره این حساب ادامه دارد. در توییت هایی که پس از هک شدن حساب توییتر آقای عبدالله نشر شد، از هشتگ های جنبش روشنایی استفاده شده است. حساب توییتر رئیس اجرایی افغانستان را بیش از 43,000 کاربر توییتر دنبال می کند و پیش از هک شدن آن خبرهای رسمی ریاست اجرایی از آن نشر می شد. شمار کشته شدگان ناشی از غرق شدن یک بس در اثر سرازیر شدن سیلاب در پاکستان به 27 نفر افزایش یافت. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
یک مقام محلی در ایالت خیبر پختونخوا گفت تا کنون جسد 18 زن، 6 کودک و 3 مرد به خانواده هایشان تسلیم داده شده است. و افزود وضعیت 3 کودک که در اثر این حادثه زخمی شده اند وخیم می باشد. سیلاب ناشی از باران‌های شدید در ایالت خیبر پختونخوا روز شنبه بس حامل مهمانان یک محفل عروسی را غرق کرد. اداره مبارزه با حوادث طبیعی پاکستان میگوید از آغاز باران‌های موسمی در آن کشور در ماه جولای تا کنون 82 نفر در سراسر پاکستان جان‌هایشان را از دست دادند.
حکومت ترکیه امروز حدود 1389 عضو اردوی آن کشور را به زن دست داشتن در کودتای ناکام آن کشور از وظایفشان برکنار کرد. این در حال است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز از مسدود شدن اکادمی های نظامی در آن کشور خبر داد و گفت که نیروهای مسلح ترکیه را تحت فرمان وزیر دفاع آن کشور می آورد. به نظر می رسد این تغییرات در ساختار اردوی ترکیه به خاطر کنترل بیشتر حکومت بر نیروهای مسلح آن کشور صورت گرفته باشد. نیروهایی که به حیث محافظ ارزش های سکولر ترکیه شناخته می شوند. نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت امریکا برخوردارند، کنترل حدود 40% شهر منبج را از تصرف داعش بیرون کردند. دیدبان حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گفت که حملات هوایی ایالات متحده زمینه این پیشرفت را مساعد ساخته است. تاکنون حداقل 2300 غیر نظامی توانستند منبج را ترک کنند، اما هنوز هم هزاران غیر نظامی در این شهر تحت محاصره نیروهای دموکراتیک سوریه گیر ماندند که سبب کندی پیشرفت عملیات بیرون راندن داعش از منبج شده است. جنگجویان داعش با حمله بر دو دستگاه تولید انرژی در شمال عراق حداقل 5 کارگر را کشتند و یک مرکز بزرگ استخراج نفت را مسدود کردند. حفیظ آصفی با جزئیات بیشتر.
مقام های عراقی می گویند که این حمله داعش در منطقه نفتخیز کرکوک سبب شد تا تولید 55,000 بیرل تیل در روز در آن منطقه به حالت تعلیق بیاید. در یک خبر دیگر، سازمان دیدبان حقوق بشر امروز از حکومت عراق خواست تا مانع اشتراک شبه نظامیان متهم به نقض جدی حقوق بشر در عملیات بازپسگیری موصل شود. قرار است عملیات بازپسگیری موصل از داعش به زودی با اشتراک اردو، پلیس، نیروهای مبارزه با دهشت افغانی آن کشور و حمایت هوایی آمریکا آغاز گردد. شبه نظامیان شیعه و نیروهای کرد موسوم به پیشمرگه که در بسیاری جنگ‌ها اردوی عراق را علیه داعش یاری رسانده‌اند، به نقض حقوق غیر نظامیان متهم هستند، تامی که از سوی این شبه نظامیان شیعه و پیشمرگه‌ها رد شده است.
ادامه تفصیل خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در اثر درگیری‌های شدید در مرز بین عربستان سعودی و یمن، 7 سرباز سعودی و 10 شورشی حوثی یمنی کشته شدند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داد که این درگیری‌ها امروز صورت گرفته است. این در حال است که مذاکرات صلح یمن بین حکومت آن کشور و شورشان حوثی برای مدت یک هفته دیگر تمدید شد. اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده ویژه ملل متحد برای یمن، ابراز امیدواری کرد تا دو طرف از این فرصت برای پیشرفت در رسیدن به صلح استفاده کنند. و یک ماجراجوی آمریکایی تاریخ ساز شد. لوک آیکنز 42 ساله نخستین مرد است که بدون پاراشوت از ارتفاع 25,000 فوت یا بیش از 7,600 متر از طیاره سقوط آزاد کرد و بر یک جال فرود آمد. آمادگی ها برای انجام این سقوط آزاد 2 سال را در بر گرفت. 3 پاراشوتیست دیگر او را حین سقوط از طیاره تا یک قسمت راه یاری کردند. جالیه که این ماجراجو بر آن فرود آمد حدود 30×30 متر طول و عرض داشت و حدود 61 متر بالاتر از سطح زمین نصب شده بود. آقای آیکنز حدود 2 دقیقه در هوا به گونه آزاد و بدون حمله پاراشوت سقوط کرد. پایان خبرها.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، قسمی که در جریان خبرها هم شنیدین، نیروهای امنیتی افغان ولسوالی خانشین ولایت هلمند را از تصرف گروه طالبان بیرون کردند. همکار ما عزیز الله پوپل همین کنون از ولایت کندهار در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای پوپل سلام بر شما، بفرمایید بگوین که وضعیت فعلا چگونه است در ولسوالی خانشین و در ولسوالی های اطرافش؟
بله همکار عزیز، سلام با شما و با شنوندگان محترم. شب گذشته نیروهای ویژه افغان از این ولسوالی خانشین شده و به گفته قمندان قول اردوی 215 میوان مستقر در هلمند که این ولسوالی فعلا به دست نیروهای افغان هستند، اما در چهار اطرافش فعلا هم عملیات تصفیوی جریان داره و بزرگترین مشکلی که اینا گفتن و اویی که میگه مخالفین مسلح دولت در طرف ولسوالی خانشین ماینا را فرش کرده و نیروهای افغان مصروف ازی هستند که این ماینای کشت شده را از بین ببره. و در پالوی ازی میگه او مخالفین مسلح دولت که از ولسوالی خانشین به عقب زده شده، اونا رو به ولسوالی ندالی گشتانده و بالای اهداف نظامی اوجه عملوار شدن که از شب گذشته تا فیلنم در 6 کیلومتری مرکز ولسوالی ندالی جنگ به شدت ادامه داره و تقریبا در 6 کیلومتری در شمال مرکز ولسوالی ندالی همین جنگ میگه فیلن هم جریان داره که تلفاتش در رابطه با تلفاتش گفته میشه که 9 نفر از مخالفین مسلح دولت و 3 تن هم از نیروهای افغان کشته شده و همچنان 13 تن از مخالفین مسلح دولت و در حدود 5 نفر هم از نیروهای افغان میگه در این زد و خورده ها زخم برداشتن.
بله، شما با جنرال معین فقیری هم صحبت کردین، اونا چی میگن؟
بله، اونا به صورت کل حملات تهاجمی مخالفین مسلح دولت را تایید میکنه، اما میگه که نیروهای افغان با مورال قوی اینا را به عقب زده و حملات از یاره و با گفته معین فقیری که نیروهای ویژه در ای ولسوالی ها که ما نامش یادوار شده میگه ای ولسوالی هم در ولسوالی ندالی و هم در ولسوالی خانشین و در پالوی ازی در ولسوالی های گرمسیر و نواکی دو ولسوالی های امنی هلمند بودن در او جمع بالای تاسیسات امنیتی و بالای پستای امنیتی مخالفین مسلح دولت که میگه عمله کردن. نیروهای افغان بسیار با قوت و به شدت عکس العمل نشان داده و نیروهای هوایی حمایت را با این نیروهای ویژه دارن که تقریبا این میگه که دستاورد خوب اینا داشتن.
بله، پیش از اینکه امروز شما خدافیزی کنم آقای پوپل، گفتم میشه که در ولسوالی خانشین عملیات تصفیوی هم آغاز شده، چه خبر است از این عملیات؟
بله، پیشتر گفتم که در چهار طرف ولسوالی خانشین عملیاتی تصفیوی فعلا هم جریان داره، فقط موضوع مهمی هستن که ولسوالی که مرکز ولسوالی که مخالفین مسلح دولت روز گذشته گرفته بودن فعلا در دست نیروهای حکومتی هستن. و فقط یک موضوع دیگر مهم در رابطه با وضعیت هلمند که هم اعضای شورای ولایتی هلمند و هم باشندگان هلمند بالای حکومت مرکزی انتقاد میکنه که بر بهبود وضعیت هلمند نقصایی را صادر نکردن یا مثلا تصمیم را نگرفتن تا فعلا که وضعیت هلمند رو به بهبود شوه، اما روز به روز وضعیت هلمند رو به خراب شده میره و در این موضوع تقریبا در این هفته های اخیر جبار کرمان که مسئول هماهنگی در هلمند بودن از ماتش استفاده ده و با رسانه ها گفته فعلا ای از هلمند رفته در مرکز است در کابل. با رسانه ها خود جبار قهرمان گفته است که جنگ هلمند یک جنگ تجارتی هستن و با گفته ازی که اشخاص و افراد منافع خود را در جنگ هلمند میبینه، به او خاطر ای اسماتش استعفا برای جمهور داد.
بله، از ای افراد اشخاص که آقای جبار کدام نام هم برده یا فقط همه قدر اظهار نظر کردن؟
نه، به صورت کل گفته که افراد و اشخاص، اما ایره واضح نکردن که کی هستن که معنی امنیت هلمند میشه، اما به صورت کل تعبیر هستن که کسایی که در راس قوم قرار داره یا مثلا در راس حزب قرار دارن مثلا یا خود با نفوذ میخوانن یا مثلا دیگه مسائل منطقوی و قومی هستن، ای کسا اوجه هستن موضوع هلمند از مواد مخدر گرفته تا مافیای زمین و تا قاچاقبرای معدنات قیمتی و دیگه به شمول آب هلمند، ایو مسائل هستن که ای میگه افراد و اشخاص مرافع خود را در جنگ هلمند میبینن.
تشکر عزیز الله پوپل، گزارشگر ما بود از ولایت کندهار گزارش میداد.
کمپین 4 روزه تطبیق واکسین در سراسر ولایت هلمند سر از روز دوشنبه 11 اسد آغاز می‌گردد. در این کمپین تمام اطفال زیر سن 5 سال ساکن در ولسوالی‌ها و مرکز ولایت هلمند واکسین خواهند شد. پولیو یا فلج اطفال تداوی ندارد. پس اگر می‌خواهید اطفالتان صحتمند به بار آید، با تطبیق دو قطره واکسین زندگی آنان را از فلج دائمی نجات دهید.
ادامه گزارش ها. حکومت افغانستان به دنبال سفر هیئت طالبان به چین و گفتگوی این گروه با مقامات آن کشور میگوید که چین به عنوان دوست افغانستان با گروه های حراس افغان فرصت استفاده جویی را نمیدهد. شورای عالی صلح از چگونگی این سفر طالبان اظهار بی‌خبری کرده است. از سوی دیگر برخی از آگاهان رفتن هیئت طالبان به چین را چراغ سبز به حکومت افغانستان میخوانند. در این رابطه همکارم خیرالله رسولی گزارش تهیه کرده است که شما را به شنیدن آن دعوت میکنم.
دولت افغانستان میگوید که مطمئن است چین هیچگاه به گروه‌های دهشت افغانی چون طالبان زمینه مذاکرات را فراهم نخواهد کرد. با تازگی خبرگزاری رویترز گزارش داده است که هیئتی از طالبان در ماه روان میلادی به چین رفته و در مورد وضعیت افغانستان با مقامات آن کشور گفتگو کرده است. رهبری این هیئت را عباس استانگزی رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر به دوش داشته است. هرچند وزارت خارجه چین در این مورد هنوز چیزی نگفته، اما وزارت خارجه افغانستان میگوید که چین روابط دیپلماتیک دولت با دولت را دنبال میکند. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این مورد به صدای آمریکا میگوید:
جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری خلق چین روابط مستحکم دوستانه دارند و ما باور داریم که همکاران ما در چین همیشه روابط دولت با دولت را ترجیح خواهند داد و به گروه هایی که مسئول کشتار مردم افغانستان هستند پلتفرم فراهم نخواهند کرد.
چین یکی از پایه های اساسی گروه چهار جانبه در مذاکرات صلح گروه طالبان با دولت افغانستان شمرده می شود. در پنجمین دور گفتگوها در اجدای مهمی که در اسلام آباد برگزار شد، اعضای نشست بر تامین صلح در افغانستان از طریق گفتگو تاکید کردند. اما پس از این که مقامات افغان ادعا کردند که پاکستان با تعهدات نشست چهار جانبه پابند نیست و علیه گروه‌های مخالف دولت افغانستان در خاکش دست به عملیات نظامی نمی‌زند، روابط دو کشور تیره شد. اکنون هم گفتگوهای صلح افغانستان در حاله از ابهام قرار دارد. حالا سوال اینجاست که چرا طالبان برای گفتگو روی وضعیت افغانستان چین را انتخاب کرده است و این سفر هیئت طالبان به آن کشور چه پیامی میتواند داشته باشد؟ مسافریور عضو شورای صلح و نجات افغانستان به صدای آمریکا میگوید چین یکی از متحدان اصلی پاکستان است و طالبان میدانند که چین با نقشی که در گفتگوهای چهار جانبه داشت میتواند به تعهدات خود عمل کند. آقای فریور میافزاید:
ما فکر میکنم این چراغ سبز است که دفتر سیاسی طالبان در قطر با دولت نشان میده و از طرف دیگه به نوع از آنها در پشت ماجرا دست پاکستان هم دخیل است. یعنی به این معنا که پاکستان میخواهد به دنیا وانمود کنه که مخالفان مسئله دولت حاضر به صلح هستند اما دولت حاضر به صلح نیستند.
این عضو شورای عالی صلح و نجات افغانستان با انتقاد از ناتوانی شورای عالی صلح و ضعف سیاست خارجی افغانستان میافزاید باید دولت نسبت به مخالفین مسلح پیشدستی میکرد. اما این در حال است که دولت بارها از مخالفین مسلح خواسته است که به پای میز مذاکرات صلح حاضر شوند، ولی همواره پاسخ طالبان منفی بوده است. آقای فریور تاکید میکند که تامین صلح در افغانستان از طریق گفتگوهای بین الافغانی ممکن است و اگر قرار باشد که چین از میان دولت افغانستان و طالبان یکی را انتخاب کند، آن کشور به دلیل متحد بودنش با پاکستان طالبان را برمی‌گذارد، چون این گروه به نحو اهداف پشت پرده پاکستان را منعکس می‌سازد. در این حال شورای عالی صلح افغانستان از چگونگی سفر هیئت طالبان به چین اظهار بی‌خبری می‌کند و در اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان که در مورد دیدار محمد حنیف اتمر مشاور این شورا با یو جینگ سفیر چین در کابل نشر شده، درباره سفر هیئت طالبان چیزی گفته نشده است.
علمای دینی واکسین دوره طفولیت و ویژه تطبیق واکسین پولیو را در مغایرت با دین نمی دانند. صحت و حفظ سلامتی جزء اساسات اسلامی است. فرزندانتان را واکسین کنید تا انسان و مسلمان صحتمند به بار آید.
هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری ایالات متحده و تیم کین معاونش روز شنبه در جریان سفر سه روزه توسط بس به ایالت‌های پنسیلوانیا و اوهایو توقف در پیترزبرگ مرکز ایالت پنسیلوانیا داشتند، جایی که خانم کلینتون توجه سخنرانیش را بیشتر به طبقه کارگر معطوف داشت. شرح بیشتر این گزارش را از نجیبه خلیل می‌شنویم.
سفر سه روزه کلینتون و کین روز جمعه پس از یک گرد هم آیی در کوهنتون تمپل از فیلادلفیا آغاز گردید. آقای کین طی بیانیه در حمایت از هیلری کلینتون چنین گفت:
این انتخابات است که نه تنها می تواند برای یک کشور تاریخ ساز گردد و پیامدهای خوب داشته باشد، بلکه به هر مرد قوی این فرصت را می دهد تا نشان دهد که آنان از رهبریت زنان قوی حمایت می کنند، همان طوری که زنان توانمند صدها سال از ما حمایت کرده اند.
هیلری کلینتون در جریان این سفر سه روزه توجه خود را عمدتاً روی اقتصاد معطوف داشته و بیانیه‌هایش بیشتر متوجه طبقه کارگر بوده است.
حدود 20 میلیون شغل موجود است که هنوز برای آن استخدام صورت نگرفته است. بسیاری از این شغل‌ها در رشته تجارت است. بسیاری از آن شغل‌ها مهارت کار دارد. ما قلت میخانیک‌ها و ولدنکارها و سازنده ابزار و امثال آن را شاهد خواهیم بود.
خانم کلینتون از حاضرین گردهمایی در پیتسبورگ خواست که به خاطر پلان‌ها و برنامه‌هایش برایش رای دهند.
من از شما این رو نمیخواهم که صرف به خاطر ظاهر شدنم در برابرتان برایم رای دهید و یا به خاطر اینکه من از شما بخواهم که به من باور داشته باشید یا بر من حساب کار را کنید که پیش از پیش برایتان نگفته باشم. من آن کار رو نمیکنم. من پلانهای خود را در این مبارزات در برابرتان قرار میدهم.
از جانب دیگر دونالد ترامپ طی مصاحبه در مورد اظهارات خضرخان اشاره کرد. خضرخان مسلمانی که پسرش نظامی امریکایی بود و در جنگ عراق کشته شد در کنوانسیون ملی دموکرات ها سخنرانی نموده و از ترامپ سوال کرد که او در راه امریکا چه قربانی داده است. دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه در پاسخ به انتقادات خضرخان گفت که قربانی های زیادی داده است، تلاش های زیادی به خرج داده و هزاران هزار شغل ایجاد کرده است. ترامپ در تبصره روی این که چرا خانم خضرخان در جریان سخنرانی شوهرش در کنوانسیون ملی دموکرات‌ها در فیلادلفیا در حالی که پهلوی شوهرش ایستاده بود هیچ حرف نزد، گفت شاید به خاطر که زن مسلمان است اجازه گردن نداشت. این تبصره ترامپ با واکنش‌های تند مواجه شده و گفته شده که در مورد مادر یک سرباز قهرمان آمریکایی نباید چنین صحبت صورت گیرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بنیاد الکفاءات برای بیش از 5 دهه در لبنان در خدمت مردم است و یک نام آشنا در این سرزمین است. این بنیاد موفقیت حبیب شویری لبنانی را تمثیل می کند که با مهاجرت به ایالات متحده با ناملایمات دست و پنجه نرم کرد و در اینجا صنعت البسه را آغاز نموده و ثروت اندوخت. برنارد سوشمان به زندگی مهاجرت و خدمات بنیادی وی در لبنان نظر انداخته است و گزارشی را تهیه کرده است که برگردان دری آن را از عبدالواجد عادل می شنوید.
زندگانی پرفراز و نشیب حبیب شویری را نواده اش رایف شویری در کتاب جدید بیروت در کنار جهیل به خوبی بیان داشته است. حبیب شویری در سال 1902 به جزیره الیس رسید. در اینجا بود که نامش به الفرد نیکولا تغییر یافت تا بتواند راهش را به نزد اقربایش در ایالت نیو اورلنز باز کند. او در اینجا دست فروشی را آغاز کرد. بعد از 18 سال تمام کاروبارش با حمل و نقل اجناس در خلیج لافروج بهتر شد. او پول کمایی شدهش را به خانوادهش در لبنان می فرستاد. راهب شویری نواده حبیب شویری می گوید که رویای امریکایی شدن پدرکلانش وقتی تحقق یافت که او با زحمات زیاد پول هنگفتی اندوخت و ثروتمند شد. نتیجه زحمات او بالاخره منتج به ایجاد یکی از مؤسسات بی‌نظیر به نام الکفاعت در لبنان گردید. ندیم شویری، پسر حبیب شویری، در 1957 ثروتی را که پدرش در امریکا اندوخته بود به لبنان فرستاد تا در آنجا به مقاصد بشری به مصرف برسد. راهب شویری که رئیس بنیاد الکفاعت است میگوید:
The money that was made peddling in America has served a very noble cause in Lebanon. It's served.
پولی را که در امریکا کمایی کرده بود به نفع دایره بشر دوستانه در لبنان به کار برده شد. دارایی های پدر کلانم امروز در خدمت هزاران تن در لبنان به کار گرفته شده است. بنیاد الکفاعت زمینه خدمات را برای 40,000 لبنانی دارای معیوبیت، معلولیت و فقرا در این کشور از تمام سنین و مذاهب فراهم ساخت. این بنیاد توانست حیات نوینی را از طریق خدمات اجتماعی، طبی و تعلیمی برای مستحقین در این کشور به وجود آورد. پانتون الکفاعت بخشی از بنیاد است که دروازه های آن برای همه باز است. الکفاعت با پوهنتون دولتی نیویورک توامیت دارد و برنامه های وسیع تحصیلی را با هم اجرا می کنند. راهب شویری می گوید پدر کلانش وقتی پا به امریکا گذاشت تنها $40 در جیب داشت. آنچه او را به مدارج موفقیت رسانید همانا تحمل و بردباری او بود. او گفت در قرن 20 وقتی مردم دست به مهاجرت می زدند از عواقب اقدامشان و خطرات مربوط به آن هیچ نمی دانستند. اما پدر کلانم مانند سایر مهاجرین آن زمان آدم خیلی سخت‌سر، مبتکر و با اراده بود. این که پدر کلانش چگونه به امریکا آمد دلیل آن را لیندا جیکوب بشرشناس در این میداند که با باز شدن کانال سوئز در ختم قرن 19 صنعت ابریشم لبنان با آمدن اجناس خیلی ارزان ابریشمی از آسیا با سقوط مواجه شد. در آن زمان 40% عایدات لبنان و سوریه از مدرک تولید و صنعت ابریشم تأمین می شد. مردم در صدد برآمدند تا مدرک جدیدی را برای زندگی خیش بیابند و این زمان آغاز سقوط امپراتوری عثمانی بود که هر دو کشور را در کنترل خیش داشت. او لباس‌های دوخته شده را با پشت حمل کرده و با وجودی که مردم را نمی‌شناخت، البسه را به طور نسیه به فروش می‌رسانید. بعداً او با زورق در جهیل لافورچ به انتقال و فروش امتحه پرداخت و از این مدرک پول کافی به دست آورد. بعداً او به لبنان که با سوریه یک کشور بود برگشت و در بانک ها با کار آغاز کرد و پولش را در خرید و فروش جایدادها سرمایه گذاری کرد. راهب شویری به صدای آمریکا گفت با مرگ پدر، پسرش که پدر او بود دار و نداری را که به میراث برده بود در بنیاد الکفاعت به مصرف رسانید. لینا بدوین از پانتون لبنانی در نیویورک میگوید امروز لبنان جایی است که کثرت گرایی در آن پذیرفته شده و در آن 17 گروه مذهبی و سایرین با تحمل همدیگر زیست دارند. به گفته مردم این سرزمین اکنون هیچ گروه بدون دیگر باقی مانده نمیتواند. آنها میگویند که در کشور همه اقلیتند که این سرزمین را میسازند.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. دیدبان حقوق بشر امروز با نشر گزارشی که از طریق مصاحبه با شمار از باشندگان ولایت فاریاب تهیه شده است، از حکومت افغانستان خواست تا افراد وابسته به حزب جنبش ملی اسلامی را که در کشتار غیر نظامیان در آخر ماه جون دست داشتند مورد پیگرد قرار دهد. اما حزب جنبش ملی این گزارش دیدبان حقوق بشر را مغرضانه و دور از حقیقت خواند. نیروهای امنیتی افغان ولسوالی خاننشین هلمند را از تصرف گروه طالبان بیرون کردند. دفتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه افغانستان هک شدن حساب توییتر آقای عبدالله را تایید کرد. شمار کشته شدگان ناشی از غرق شدن یک بس در اثر سرازیر شدن سیلاب در پاکستان به 27 نفر افزایش یافته است. حکومت ترکیه امروز حدود 1389 عضو اردوی آن کشور را بزن دست داشتن در کودتای ناکام آن کشور از وظایفشان برکنار کرد. نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت ایالات متحده برخوردارند حدود 40% شهر منبج را از تصرف داعش بیرون کردند. جنگجویان داعش با حمله بر دو دستگاه تولید انرژی در شمال عراق حداقل 5 کارگر را کشتند و یک مرکز بزرگ استخراج نفت را مسدود کردند. در اثر درگیری های شدید در مرز بین عربستان سعودی و یمن 7 سرباز سعودی و 10 شورشی حوثی یمنی کشته شدند. پایان خبرها. We'll be right back.
گفت و شنود.
خبر اتره.